الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين ملان وله أعدائهم أجمعين. مولى القرض الذكري إن تركه المقترض بحاله إلى الحول فيما يعتبر فيه الحول، إن تركه المقترض بحاله جامعا لشروط التكليف بالزكاة وجبت الزكاة عليه دون المقرض. مقرض از ملكش خارج شده است، مال القرض در ملك اینه، یا باید بر این زکات نباشه یا بر هیچ کدوم زکات نباشه. من فرماید بین که بلا خلاف ندید بوفیه نستن ظاهر التنقیه الاجماع ممکنه تحصیلو و همه یعین القول بملکه بالقبض. اگر مالک نباشه چطور زکات او رو میده؟ پس همین که قبض کرد مالک شد، عبارت شهید است که و بهی یملک، یعنی بالقبض یملک مال القرض. برای طبقه فعل التصرف این ذکر رو قولا هناکه در قرض کما نظر که یعین الفرق بین القرض المفروض و غیره من اقسام الدین. اگر دین است کلی در ذمه این است مال دائم، باید مال خارجیت باشد و در خارج مونده باشد مثلا یک سال که ما یعتبر فیه الحال. پس چه وجهی دارد که ما بگوییم که بر دائن هست مدین نیست؟ ضرورت ان القائل بالوجوب فی الدین علی صاحبه اذا کان المدین موسرا و متمکنا من قبضه لا یقول به فی ما نحن فیه. اگر موسر باشد مدین، اونیم که میگویند که در تقریبا در قبض اونه، پس بر اوس زکاته، بر اوس زکات. خب اینجا همچنین قیودی هم فرض نشده، اینجا بگوییم که مطلقا بر دائن است نه بر مدیون که ما حکم نص علیه اونا ولعله للاجماع و النصوص. نصوصی هم که دلالت دارد بر این که مال القرض زکاتش بر مقترضه، بر مالکه. ولعنو یکونو هینزن، اگر بر مالک باشد، بر دائن باشد، یکونو کرسکیت المال الواحد به سنت مرته دعوان هم مالان به اعتبار ثبوت وی ذمت المقترض مثل ما فی یده. بر اون از زکات ما فی ذمه که ملک اونه، بر این هم هست زکات ما فی ید به دو ماله. فالقارزو یزکی ماله فی ذمه، مقترض ما فی یده بازحت الفساد. نه اینجور نیستی، در ذمه اگر یه چیزی شد اونم زکات داره. نعم لو لم یبقى مال القرض في يد المقترض امکن حينئذ القول بوجوب الزکات على القارض بناء على وجود ضعف الدين الذي من افراده الفرض او من افراده القرض. لم يبقى مال القرض في يد المقترض، باید در يد این باشد در تمام حال متمکن از تصرف باشد، شرایط وجوب هم داشته باشد تا بر او زکات باشه. اما اگر نشود قهرن یا اختیارن، نه وجهی ندارد بر این باشه. اون وقت بگوییم دلیلش چیه؟ دلیل این که بر قارض هست در اینجا میگه که خب مطلقات میگوید که انسان مملوک خودش را اگر حول برش رفت باید چیز بکند الا خرج مال القرضی که در ید مقترض هست. اگر فرض شد، اگر لم یبقى دیگه چطور ملکش میشه؟ لم یبقى دیگه در ذمه‌اش آمد، در یدش نیست. لو سقط الزکات عن المقترض بجنون و نحوه، البته جامع شرایط باید باشد در تمام حال تا اینکه بر او زکات باشه. لاطلاق مدله الا وجوب زکات فی الدین خرج عنه القرض الباقی فی ید المقترض الا وجه یخاطب بزکاته دون غیره من الافراد. لو اقرضه المقرض من شخص آخر، تقریبا به منزله تصرف در مال القرض در حیث یجوز و ده به اعتبار که مثلا قرض عقد جائزه الا وجه یخاطب ده لو اقرضه امکن القول بسقوط زکات عن المقترض الاول. پس اون مقترض ثانی اگر حول در یدش بود گذشت جامعاً للشرائط بر اوستقال عین ماست معطوفی من دون واسطه و عدمه للاطلاق السابق که دین فلانه این صورت هم مثل اون صورت است که هنوز در ید او هست. فرد این است که مقرض تصرف کرده نه مقترض. بله اگر مقترض تصرف میگرد میگوتیم خب حولش ساقط شد، اما اگر مقرض تصرف کرد بازم حول این ساقط میشه. لیکن کلام در اینه که آیا بر مقرض هست یا بر مقترض ثانی هست. به همون ملاک که گفتیم که بر مقترض اول هست، بر مقترض ثانی در حول خودش که منهین الاقتراض باشد ثابته. ولعل الاول اقوا، همین که از او ثابته حول گذشت باست اینکه از ملکش خارج شد به یک نحوی که جائز بود. بل یمکنو این پول قول به خروج مطلق القرض عن الدین من غیر فرق بین وجوب الزکات المقترض و عدمی به تصرف او جنون او غیرهما لظهور الادله که انما مورد خطاب الزکات نفیا و ثبوتا فی القرض المقترض دون المقرض. نمیگیرد دین، دین قاعدتا کلیش در ذمه است مملوک، قرض شخصی است عین خارجیه است. چطور شده است که در قرض بر مقترض زکات است با شروطش، اما خمس مال مال القرض بر مالک به اقتراض نیست، با اینکه زکات و خمس تبادل دارن، بدلیت دارن از هم. در خمس هم هست که کل ما افاد هرچی که مملوک شد، ولیکن خب وقت لازمش اینه که کمان که زکات قرض بر مقترض است، خمس قرضم بر مقترض باشد نه خمس منافع، خمس عین. برای خاطر این است، ظاهرن این است که در زکات غنا معتبر نیست، نصاب معتبره. و بله در حول همون باشد، اون وقت مگر در زکات فطره، بلا در زکات ارباح مکاسب زن در زکاتش غنا معتبر نیست، در خمسش غنا معتبره. خمس ارباح مکاسب باید مالک معونه سال باشه و زائد بر معونه سال را خمسش را بدهد، یا خمسش را میدهد و میتواند هر گونه تصرفات اقتصادی و قلائی داشته باشد بکند، و اگر در سال زیاد آمد خمسش را باید بدهد. بس همین فارق است بین خمس مقترض بر ارباح مکاسب و بین زکات مقترض هر جا هر چه باشد. میگه اینکه بگیم خب این یک سال برش میگذره، مثلا این 20 مثقال را داشته در تمام سال، وقت این مقدار زاید از معونشه تصرف نکرده. من قطر علی نفسی فصرف الاقل بقی له شیء، اون بر باقی خمس هست دیگه، به جهت اینکه فرار نمی‌کنه. میتواند تصرف بکنه، نکرد، قناعت کرد. حالا ممکن است بگیم بین که اونجا هم همچنینه، کسی که یک سال نقد را دارد، 20 مثقال را دارد، این غنیه، به دلیل این که از یک سالش تجاوز میکنه علل فرض و کرده. مگر این که بگیم که خمس سالش غیر خمس سال زکاته، زکات به دخول ثانیعش واجب میشود، اما خمس نه، باید سال هلالی تمام 12 ماه بگذره و الا تا یه روز مونده به روز آخر 12 ماه میتواند در حوادث خودش همین مال را صرف بکند، به طوری که دیگه بعد دیگه نماند چیزی که خمسش بدهد. خب حالا کلام در اینه که آیا اگر شرط کرد عارض مقرض بر مقترض که زکات مال را شما بدهید یا هر قدر دست ما بوده یا خصوص همین سال آخر، آیا عموم المؤمنون عند شروطهم اینجا منطبق می شود یا اینکه نخیر لا زکات علی المقرض بینما زکات علی المقترض. پس اشتراط ان یکون علی المقرض اشتراط ان یکون علی غیر المالک طول السنه شرطن علی خلاف الکتاب حکم شرعی اینه اشتراط خلافش زکات بر اینه زکات بر اون باشه اشتراط خلاف ما هو المشروع است ما هو الثابت فی الکتاب است این شرط نافذ نیست. جماعتی که هنو اینجور گفتن جماعتی همون لو شرط المقترز از زکات علی المقرز فی عرض القرض قیل والقائل و الشیخ فی باب القرض من النهایه یلزم الشرط چه بسا نهایه مثل مقنعه مثل کتب متقدمین همون عبارت اخرای روایات هم و از قضام روایتی داریم که قابل باشد از برای این که افاده صحت شرط بکند. اون وقت آیا چیز دیگه ای هم از فتواییشون چیزی استفاده میشه؟ اگر چه شیخ فتوای شیخ مثل صفای یه نفر فقیه عادی نیست. بله خدا میدوند که چقدر اهمیت دارد فتواش، منتها چیزی که هست اگه مشهور به خلافش باشن نه دیگه نمیتوانیم بگوییم.
اگر شرط در ادا باشه خلاف روایت نیست، خلاف قاعده نیست، شرط در ادا باشه بگیریم و ادا کنیم.
بر او باشد، نه اینکه ان یکون علیه، نه اینکه ان یعدیه. یلزم الشرط و تکون زکات علی القارض دون المستقرض لعموم المؤمنون عند شروطهم بصحیح ابن سنان سمعت الصادق علیه السلام یقول با ابی علیه السلام من هشام ابن عبد الملک اردن بکدا و کدا الف دینار و اشترط علیه با و اشترط علیه زکات ذالک المال با اینکه مالک می شود دیگه متاش ما هذا الاشتراط زکات ذالک المال عشر سنی و من ما فعل ذلك لانه شامن کار خوب الوالی حالا این ما فعل ذلك لانه شامن کار خوب الوالی یعنی اینکه عمل به شرط نمی کنه میگه یزاهو فی غیر موازعه به مؤمن که نمی دهد زکاره و غهرن در حکم مال خودش هنوز پس لولا میشتره چطور مالش اگر میموندی خود زکات داشت حرام زکات داره همیشه این زکات ثابت است برو یا اینکه نه برای خاطر این است که دلالت دارد به اینکه این شرط شرط صحیح بوده این شرط لزوم آور بوده ولو اینکه او عمل به شرط نخواهد کرد این شرط صحیحه شرط این که زکات بر مالک به این بیع می شود اینه که اگر این شرط نمی کرد بر بایع بود زکات یعنی که نخیر ابتلای به زکات جلوتر بوده عشر سنین جلوتر موظف به زکات بوده این عشر سنینی که موظف به زکات بوده شرط میکنه که این زکات عشر سنین رو او بدهد مثل این که هیچ ربطی ندارد به اینکه بعد از این لولا شرط اگر حولی شد باید زکاتش رو خود مالک بدهد معلومه مالک باید زکات بدهد شرط کرده است که شما که مالک میشوید واسه این اشترا زکات مالتون رو بدهید خب این معلومه مالک به سبب اشترا یا غیر اشترا زکات مال خودش باید بدهد دیگه اگر حول گذشت با شروطش پس ممکن است که بگیم که عشر سنینی که سابق بوده خب عشر سنین سابق بوده خودش زکات نداده بوده عشر سنین را میشه هم که فرضی بکنی که عشر سنین گذشته بوده و زکاتش نداده بوده خود امام زکاتش نداده بوده حالا درد شرط میکند که شمایی که میخوایی اینا تصرف بکنید بگیرید بخرید مالک بشید زکات عشر سنین را بدهید و اینجا صحبت قرضم که نیست صحبت این است که بیع و شراست، مالک است، بر مالک به بیع شرط میکند که زکات را بدهد، عشر سنین زکاتش را بدهد. خب اگه این شرط نمیکرد زکات بر مالک نبود، حالا هشام باشد یا غیر هشام. روایت دیگه سلیمان است، 6 سنین دارد، این هشام است. بله که هشام متأخره دیگه، از قاعدتا متأخره از سلیمان. بالاخره ان هشام کان هو الوالی، چه بسا اینکه همون والی خلافت و اینا بوده و نمی کند عمل بین شرط نمی کند و او حق فسخ دارد در چنین مالی با این چنین شرط. این یه قدری که انهو سیحه حلبی، یه قدری که انهو واضح‌تره. و اشترت علیم با عبی ارض من سلیمان ابن عبد الملک لعنهم الله بمال، و اشترت علیه فی بیعه ان یزکیه هذا المال من عنده لست سنین من عنده لست سنین. خب اگر مالک شد، آیا زمین زکویه؟ زمین چیزیست که درست زکات در تعلق میگیره، چون ما میگن که 10 سنین زکاتش رو بدهد، یا اینکه فلان، یا اینکه نه منافعش زراعتش زکویه، یعنی زکات زراعت ها را بدهد. خب زراعت های بعدی را بدهد، خود لول شرط هم باید بدهد. زراعت های قبلی را بدهد، آیا ایشون بدهکار بودن راجع به زکات 6 سال یا 10 سال؟ حالا دارد اداش را بر او شرط میکند. این مجمل روایت رد و علمها الى اهله نمیفهمیم، شاید قرائنی بوده در اونجا مطلب را معلوم میکرده. خیلی خوب، الا ای حال المؤمنون عند شروطهم، ظاهرش اینه که همه جا میشود نافذ از شرط. زکات قرض بر مقترض است الا ان یشترط المقرض ان یکون الا ان یشترط المقترض ان یکون زکات المقرض. آیا این شرط خلاف شرع میشه؟ خلاف ما فی الکتاب میشه یا نه؟ ما فهمیدیم از الا شرطا حل حراما و حرم حلالا، یعنی حرام و حلال مطلق، شرط اولا مشترط، قابل تغییر نیست. اون چیزها را اگر بخواد شرط بکند، و اما اگر چیزی که نه لولا شرط حرامه، با شرط نخیر حلاله، میشه هم چیزی باشه. و غرن بحث به ظاهر امر در اونجا الا شرطن حل حرامن او حرم حلالن، در صلح هم جایزون بین المسلمین الا صلحن حر حرامن او حرم حلالن، در هر دو این مطلب هست که باید بگیم که معلوم است پیش همه حرمت و حلیت به شرط درست نمیشه. به شرط اینکه نکاح محرم بکنه میشه؟ به شرط این، یک شرطی که معلومه پیش همه که اینا اسبابی دارن، خصوصیات و شرایطی دارن، نمیشه شرطش باشه، شرط مؤثر باشد در این جور موارد. بس الا شرطن حل حرامن او حر حرامن، بگویم بین که معلوم الحرمه و معلوم الهلدیه المطلقتین. با مطلقات نمیتونه شرط کار بکنه، اما اگر نه اینجور نباشد میتواند همه جا. آخه الا شرطن حل حرامن لول شرط، خب چی میدن آدم که فلان چیز لول شرط حلاله یا حرامه؟ لول شرط همه چیز حرامه، فقط به شرط میشود حلال. پس الا شرطن حل حرامن او حرم حلالن یعنی چی؟ پس معلوم میشه که باید حملش بکنیم بر علم مشترطین، بر علم متبایعین، یا اینکه اینایی که با هم مشروطن ایجاد ملکیت میکنن، بگویم به این که این حرام و حلالی که همه میدانن حرام و حلاله، پس مشکوک مؤثر است درش. برای صون کلام از خلاف حکمت که بگه لا شرط حلال، پس شرط نافذ نیست، شرط جایز نیست، معنا داریم. خب پس کدومه که حلال حرامن او حرم حلالن؟ باید بگیم احاله میشه باید به عرف متشرعه که خودشون میدونن. مثلا الا ان تسرق مال فلان، این شرط شرط الحرامه دیگه. به این شرط اگر این نافذ باشد یحل الحرام. همه میدونن که این حرام حرام مطلقه، نه حرام مقید به عدم الاشتراطه تا به عدم المصالحه است مثلا. بالاخره پس بنابر این که اینجور باشه معنای الا شرطا حلل حراما او حرم حلالا معلوم الحرمت والحلیه، واضح الحلیه والحلیه، اینه شاید متفاهم عرفی این کلام این باشه. ملا معنا نداره جواز شرط یا لزوم شرط، صحت شرط، بانک هر شرط یو هر محلال هم یک کاری میکنه، شرط میکنه مشه در سوق باجب میشه. حلال بودا با این شرطش واجب میشه، میتونست نکنه با این شرطش باید بود. خیاطت صبح بر او حلال بود و ترکش هم حلال بود، این با این شرط، شرط عدم الخیاطه یا شرط الخیاطه، یا حرام میشه یا واجب میشه. و علاوه به حسب ظاهر متفاهم از این کلام اینه الا شرطا حلل حراما معلوم الحرمه او حرم حلالا معلوم الحلیه. تطبیق شده بر تسری و امثال اینا. خب آیا وقت این تطبیقات ارشاد است به این که بابا تسری از اون جل حلال های مطلقه، نه این که و الا تسری مثل این که دو زن نگیره، سه زن نگیره، یا مثلا کنیزی را مثلا بگیره یا بخره یا در نکاح بیاره. و لحاظا به حسب ظاهر ما میگوییم اگر خودمون بودیم میگفتیم این معنای الا شرطا حل حراما او حرم حلالا. حالا یه چیزهایی واقع شده است که ما میبینیم بین که اینجور واضح نیست، اینجور از واضحات نیست. حرمت تسری، حلیه تسری از اون واضحات الحلیه نیست که ما همه بدونیم که این حلال مطلقه ولوش اگر شرط بکنه. پس اگر روایتی وارد شد میفهمیم این ارشاد است بین که بابا اینم از همون حلیت مطلقه است، نمیشه شرط خلاف بکن. ممکنه اگر روایاتی در یه چیزایی باشه که نمیدونیم ما حلیت مطلقه اش را یا حرمت مطلقه اش را حمل بکنیم، بر این که لولا این روایات خاصه همین اینجوری بگیم در اینجا، یا اینکه نه خیر الا شرطن حل حرامن و حرم حلالن یه جایی را آدم میدونه، یه جایی را آدم میدونه که این تحلیل حرام مطلقه، تحریم حلال مطلقه، یا نصی ثابت شده افاده کرده است این معلوم است. جایی که نمیداند هم ما میگوییم بگه، اونجا که میدانیم که میدانیم، اونجایی که تعبد نصی هست که هم هست، اونجایی که هیچ کدومشون نیست به اصل تمسک میکنیم، اصل عدم شرع حکم به نحو لا یتغیر به شرط، اصل عدم المخالفه یعنی کتاب برخلاف این نبوده و این شرط برخلاف کتاب نبوده قبل از اشتراط. بعد از اشتراط نمیدونیم که آیا شرط مخالف کتاب شد یا نشد، مقتضای اصل عدم المخالفه است. ببینیم حالا کدوم یکی از اینها را باید ترجیح بدیم.